الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواح نافذه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك، و علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین، یا لیتنا کننا معهم فنفوز فوزا عظیما. اللهم لعن ابل ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. از تعطیلی دیروز که به مناسبت فوت یکی از بستگان نزدیک در جهرم بود و لازم بود که شرکت کنیم در مراسم ایشون، عذر میخوام. حالا تقاضا میکنم یک صلوات و یک سوره مبارکه حمد رو اهدا بفرمایید به روح اون مرحوم. وارد تنبیه دوم طبق ترتیبی که در مصباح الاصول داده شده است می شویم. در تنبیه دوم تعرض به این مسئله است که محقق ناینی قدس سر رو فرموده است که وجوب موافقت قطعیه در جایی است که حرمت مخالفت قطعیه باشه. پس بنابراین در جایی که حرمت مخالفت قطعیه نباشد، در اون موارد وجوب موافقت قطعیه هم نیست. و بر این اساس ایشون در بحث شبهات غیر محصوره فرموده است که اجتناب از اطراف شبهات غیر محصوره لازم نیست، چون در اونجا حرمت مخالفت قطعیه نیست، در اثر اینکه مخالفت قطعیه امکان نداره. مثلا فرض کنید که اگر میداند در این حالا هزار کس، بنابراین که بگیم هزار کس غیر محصوره، حالا اگر بگیم در این هزار کس یک کس متنجس است، خب در اینجا حرمت مخالفت قطعیه نیست، چون مخالفت قطعیه اینجا امکان نداره که ما همه این هزار کأس رو بتونیم مرتکب بشیم. خب حالا که حرمت مخالفت قطعیه نیست، لازم نیست از این هزار کأس از همش اجتناب بکنیم، بعضیاشو مرتکب بشیم لا بأسه به. موجب موافقت قطعیه هم نیست، ولی اینکه موافقت قطعیه در اینجا ممکنه که ما از این هزار تا کأس چشم بپوشیم، از یکی از دیگه ای که اطراف این شبهه نیست استفاده بکنیم. ولی محقق ناینی فرمود نه، لازم نیست. میتونید بعض اطراف همین شبهه غیر محصوره را استفاده بکنید. چرا؟ چون اینجا حرمت مخالفت قطعیه نیست، پس وجوب موافقت قطعیه هم نیست و ارتکاب بعض اطراف لا بأس به. این فرمایشی است که محقق ناینی قدس سر رو فرمود حسب آنچه که در تقریراتشون هست و محقق خویی هم به ایشون نسبت داد. محقق خویی در این مطلب مناقشه دارن و می فرماین که این فرمایش استاد ناتمامه. و ملازمه ای بین این دو مطلب نیست. بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت و مخالفت قطعیه عموم خصوص من وجه، گاهی هر دو وجود دارن، هم وجوب موافقت قطعیه است هم حرمت مخالفت قطعیه است. مثل موارد متعارف که علم دارد که احد الکأسینی که محل ابتلاعش هست یکی از این دوتا متنجس شد، خب اینجا هم مخالفت قطعیه حرام است، یعنی چون میتونه هر دو رو استعمال کن، این حرام، هم موافقت قطعیه در اینجا واجب است چون میتونه موافقت قطعیه بکنه به اینکه هیچ کدوم رو استفاده نکنه. پس در اینجا هر دو، هم موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، اینا تجتمع آن در این موارد. یه مواردی داریم که حرمت مخالفت قطعیه نیست ولی وجوب موافقت قطعیه هست، مثل مثلا زدانی که نمیشه جمع کرد بین اون دوتا رو. خب در اینجا حرمت مخالفت قطعیه نمیاد چون قابل اجتماع نیست، ولی موافقت قطعیه میشه کرد به این که هر دو زد رو که در جایی که ثالث لهما باشه و امکان داشته باشه میشه هر دو رو. مثلا مثال میزنن به این که میداند سر ساعت 8 روز یک شنبه یا نذر کرده در این غرفه باشه، در این غرفه نباشه، یا در یعنی در این غرفه نباشه یا در اون غرفه نباشه. خب اینجا مخالفت قطعیه نمیشه کرد به اینکه سر ساعت 8 که نمیشه که در هر دو غرفه ها بود، یا انسان در این غرفه است یا در اون غرفه. لعدم امکان المخالفت القطعیه، حرمت مخالفت قطعیه اینجا وجود نداره، وجود نداره. اما موافقت قطعیه که میشه کرد به اینکه در هیچ کدوم از غرفه ها نره، نه در این غرفه نه در اون غرفه. پس اینجا تخلف کرد، حرمت مخالفت قطعیه نیست ولی وجوب موافقت قطعیه هست. آقای ناینی فرمود چی؟ فرمود هر جا حرمت مخالفت قطعیه نباشه وجوب موافقت قطعیه هم نیست. خب اینجا الان دیدید که حرمت مخالفت قطعیه نیست لعدم امکانش ولی وجوب موافقت قطعیه هست. مواردی هم داریم که وجوب موافقت قطعیه هست ولی حرمت مخالفت قطعیه، ببخشید، حرمت مخالفت قطعیه هست ولی وجوب موافقت قطعیه نیست. نباشه، حرامه، یا نذر کرده که در این غرفه نباشه یا نذر کرده در اون غرفه نباشه. خب این جاهایی که خوندیم در تنبیه اول میگفتیم چی؟ یه مواردی داریم که اصل عملی در یک طرف جاری میشه، یه مواردی داشتیم که اصل عملی در یک طرف جاری میشه. خب اینجا چون اصل عملی در یک طرف جاری میشود پس ما مرخص داریم اون طرف رو انجام بدیم، بنابراین موافقت قطعیه لازم نیست ولی مخالفت قطعی حرامه، نمیتونیم مخالفت کنیم و هر دو رو انجام بدیم. پس بنابراین قد اجتمعان تجتمعان این دوتا حرمت، این وجوب و این حرمت، وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعی. گاهی تفترقان، وجوب موافقت هست حرمت نیست، حرمت هست وجوب نیست. پس حق در مسئله اینه و این فرمایش محقق ناینی تمام نیستش. بعضی از تلامذه محقق خویی در آراء فی الاصول ایشون نصر المحقق ناینی و فرموده است که حق با محقق ناینیه به این توضیح که فرموده است که این که اصول در اطراف علم اجمالی نمیتونه جاری بشود وجهش چیه؟ وجهش اینه که ترخیص در مخالفت قطعیه لازم میاد، یا علم تعبیر ایشون رو ترخیص نیست، علم مخالفت قطعیه مانع است از جریان اصول. این خب هر جا که مخالفت قطعیه نمی شود این مانع وجود نداره. وقتی مانع وجود نداره، این مانع وجود نداشت، پس بنابراین اصول جاری میشه و ما مرخص داریم برای انجام. و این ما فرع علی هم درسته که ایشون فرمونده در شبهات غیر محصوره اشکال نداره بعضی اطراف رو انجام بدیم. چرا؟ چون در اطراف شبهات غیر محصوره که مخالفت قطعیه نمیشه کرد، یعنی شما هرچی هم انجام بدی میدونی یقین به مخالفت پیدا نمیکنی. مثلا میداند فرض کنید یکی از ذبحایی که مثلا در استان قم شده علم اجمالی پیدا کرد، این ذبح علی وجه شرعی نیست. خب شما این شبه غیر محصور است دیگه، اطرافش که محصور نیست. حالا آیا اینجا میتونه مخالفت بکنه؟ یعنی تمام حیوانات ذبح شده در این استان رو میتونه استفاده بکنه تا یقین به مخالفت قطعیه پیدا بکنه؟ همچین چیزی ممکن نیست. پس بنابراین حالا که علم به مخالفت قطعیه پیدا نمیتونه بکنه، تصرف در اینایی که برش امکان داره اشکال نداره. پس بنابراین شما باید این فرمایش ناینی بر این اساسه که میخواد بفرماد مانع از جریان اصول و مرخص در ارتکاب اطراف علم اجمالی، مانع عبارت از چی؟ مانع عبارت از علم مخالفت قطعیه. اینه مانع. وقتی این مانع نبود خب چه اشکال داره که اصل دیگه جاری بشه؟ اشکال دیگری وجود نداره. بنابراین اون که این مانع که نبود اصل جاری می شود و مستندن به این اصل ما می تونیم مرتکب بشیم. بنابراین حق با مرحوم محقق ناینیه. عبارت ایشون را هم عرض بکنم. فرموده و یمکن ان یقال، افاد سیدون الاستاد کذا و یمکن ان یقال، ان الحق ان یفصل و ان نقول لو استلزم جریان الاصل بالمخالفت القطعی، لو استلزم جریان الاصل العلم بالمخالفت القطعی لا یجری الاصل کما لو علم بوجوب الاتیان به احد الزدین اللذین لهما ثالث فانه لو ترک کل الامرین یقطع بالمخالفه فلا یجوز ترک کلیهما. خب اینجا درسته که در همه اطراف بخواد اصل جاری بکنه ترخیص در مخالفت قطعیه لازم میاد یا علم مخالفت قطعیه لازم میاد، جایز نیست. و اما لو علم به حرمت احد از زدین یجوز و ارتکاب و احد طرفین لعدم العلم المخالفه فلا مانع عن جریان الاصل فان المانع عن الجریان العلم بالمخالفت القطعیه و المفروض عدم و امکانه فما افاده المیرزن نائنی علا ما فی تقریر من انه ازا لم تمکن المخالفت القطعیه لا تجب الموافقه کذالک صحیحون و تام فلو لم تمکن المخالفت القطعیه لکسرت الاطراف لا تکون الموافقه القطعیه لازمه مثلا لو علم به حرمت شرب ما ان واحد انتی اثناء عرف آنیه لا یمکن حصول القطع بالمخالفت القطعی جدن اینجا فلا مانع عن جریان الاصفی بعض الاطراف و ایراد و سید الاستاز علیه فی غیر محله فلاحظ وقفنه. خب این هم فرمایش ایشون. عرض میکنم به این که همونطور که در بحث تنجیز علم اجمالی بحث شد در قبل از تعطیلات تو تیر بود ظاهرن که این بحث رو داشتیم، عرض کردیم به این که در مقابل تکلیف مولا ما باید چه بکنیم، حاکم در این باب عقل عملی ماست که شما نسبت به مولا چه وظیفه ای. اگر در یه جای من مخالفت قطعیه با تکلیف مولا نمیتونم بکنم، مخالفت قطعی، عقل میگه چی؟ میگه وقتی مولا تکلیفی کرد، خواسته ای از تو داشت، حق مولویت مولا، احترام مولا اقتضا میکنه که تو با اون گفته یا اون مخالفت نکنی، به جوری که بدانی گفته او را زمین گذاشتی، مخالفت کردی. اینو عقل عملی انسان درک میکنه. از اون طرف اگر میتوانی موافقت کنی، یعنی به جوری که میتوانی احراز امتثال امر او رو بکنی، اینم عقل عملی میگه چی؟ میگه که مولویت مولا، احترام مولا، حق مولا اینه که احراز کنی گفتش رو امتثال کردی. حالا اگر در اثر این که یه خصوصیاتی در یه مورده که حق اول بر تو نیست، آیا میگه حق ثانی بر تو نیست؟ اگر حق اول نبود که مخالفت قطعیه، آیا حق ثانی که موافقت قطعیه باشه بر عهده تو نیست؟ یا این ربطی به اون نداره، این دوتا حق جداست.
امتثال رو عقل حاکمه، موافقت قطعیه رو حاکم نیست. موافقت قطعیه اول کلام و در ما محلوفی
احراز الموافقه داریم بگیم ما. میگه باید تو احراز حق مولویت مولا
امتثال نه. بر چیه؟ بر ترخیصات، بر ترخیصات بعد از عوامره. حضرت حق عواملی داره، یه ترخیصاتی هم داره. مانع از جریان ترخیصات چی بود؟ اون عدم امکان علم به مخالفت بود. مانع که رفت ترخیصات شارو ما عقص میکنیم ان الله یحبن یخذ به رخصه.
نه 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 خلط شده. حالا توضیح میدم این خلط شما این است که اونجا رخصی داره، ما این حرف رو نمیزنیم. اگه بله رخصت داشته باشه، بله عقل عملی کاسه آش داغتر از آش نیست. نمیگه اگه خودش گفت نمیخوام، نمیگه اینجا رو. حالا نه، حالا اینجور نه، ایشون اینطور فرموده، کار به اصل نداریم فعلا. خود مسئله رو حساب کنیم تا حالا ببینیم اگه اصل داشت اون وقت چی میشه. آینه فرموده اگه مخالفت قطعیه حرام نبود، موافقت قطعیه واجب نیست. این کبرای کلی رو ایشون فرموده. فلزا آمده کجا ازش استفاده کرده؟ در شبهات غیر محصوره ازش استفاده فرموده. فرموده در شبهات غیر محصوره اجتناب از اطراف لازم نیست. اینجا عرض میکنیم که وقتی یک تکلیفی مولا داره، عقل درک میکنه اولا نباید مخالفت با این تکلیف بکنی، مخالفت قطعیه با این تکلیف نباید بکنی. حرف دومی که میزنه این است که باید چیکار کنی؟ احراز موافقت بکنی. اگه احراز موافقت عب نکرد، این بی احترامی به مولا کرده. از رسوم عبودیت و بندگی نسبت به مولا اعوجاج پیدا کرده. مثلا نمیدونه در این سفر نمازش قصر یا تمامه، یال ما یکی رو میخونیم و خوند، فقط مثلا قصر خوند و اتفاقا معلوم شد وظیفه واقعش قصر بوده، ولی این احراز این که الان وظیفه رو انجام داده نه، روز قیامت معلوم شد بله وظیفه قصر بوده، یا بعدن رفت تقلیدن و اجتهادن مسئله رو بررسی کرد دوکاره وظیفه قصر بوده. صحبت اینه که اون موقعی که در این مسافره اقتصار بر قصر کرد و حال این که نمیدانست، آیا این حق مولویت مولا رو مراعات کرده بود؟ یا اینجا مولا حق داره که یخشو بگیره و عقابش کنه، بگید تو که میدونستی من یا قصر میخوام یا تمام میخوام، چرا فقط برای یکیش اقتصار کردی؟ من لعلا تمام میخواستم. این عقل عملی اینا دیگه اموری نیست که ما برهان براش اقامه کنیم، اینا امور وجدانیه، عقل عملی وجدانیه. هر کسی به وجدان عقل عملی خودش مراجعه کند میبینه در مقابل مولا همچی حقی برای مولا بر عهده او هست که احراز الامتثال کند، ول امتثال الواقعی بلا احراز منه لا یکفی. برای این جد، برای اینکه معاقب نباشه عقابش نکنن، بله اگر اتیان کرد امتثال واقعی بلا احراز تحقق پیدا کرد، نمیتونه مولا او را مؤاخذه کند به اینکه تو مأمورم به رو انجام ندادی. نه، مأمورم به رو انجام داد چون همون صلات قصر. اما مولا میتونه مؤاخذه کند او را که چرا به من بی احترامی کرد، و بر اساس همین در باب تجری میگیم فاعل متجری مستحق عقاب است، اگرچه فعل متجران به حرام نباشد. آب زلال آبی رو خیال میکرده خمر است، علارغم این که میدانسته به نظر خودش خمر است نوشید، منو بود آب است. ما نمیگیم این آب خوردن حرامه، این فعل متجربه اینو نمیگیم حرامه، چون آبه، ادله شرعیه که آب رو حرام نکرده، پس موضوع حرمت اینجا محقق نیست. و آب هم به خاطر خیال شاربش مفسده پیدا نمیکنه، عالم در عالم مفسده پیدا بکنه، آب آبه و مصلحت هم داره و مفسده هم نداره. اما کل کلامی که در اینجا هست چیه؟ اینکه تجر را علی مولا، ظلم به مولا کرده، بی احترامیه به او کرده، این که ازش سر زده که مولا میتونه عقابش کنه، این حق برای مولا است که او رو عقاب بکنه. جامعه شدید تحریف بوده عمله برده
هر دیگه موظم بوده موافقت قدیه طریق است برای رسیدن به واقع، درسته؟ یه طریق دیگه، این دو اون طریق اول نکرده، اومده یک طرفش انجام داده، از فضا اون یک طرف هم به واقع رسیده.
خب
از باب طریق که خداوند متعال امر به طریق کرده یا نه، یک طریقی قرار داده که تو به واقع برسی، یعنی اصلا این طریق هم
عقل طریق قرار نداده خدا،
چون دیگه وجود موافقت قطعی
نه، خدا قرار نداده که.
خب اصلا به
خدا هم فرموده عقل نه، خدا طریق هیچ، خدا فرموده نماز قصر بخوام، طریق قرار نداده که. حالا منم ببینید مقام اطاعت و عصیان مقام حکم عقل است، شاره در این مقام حرفی نمیتونه بزنه، بله میتونه موضوع براش درست کنه، اما دیگه شاره در مقام اطاعت و عصیان ملاک نمیتونه بده، موضوع میتونه درست بکنه. اینجا مولا فرمونده سل صلات القصر، همین این عقل منه که میگه باید چکار کنی، مخالفت با این نکنی، باید امتثال بکنی، احراز و امتثال هم داشته باشی.
حق مولویت مولا تمام شد، یعنی مولا اون بابا از من میخواست من حق مولویت رو من دیگه انجام دارم، من اون واقعی که خدا میخواست رو بهش رسیدم، حالا از اون طریقی که عقلم بود نرسیدم دیگه، میگه
آیا این آدمی که این کار رو کرد بی احترامی به مولا داشت یا نه؟ داشت یا نداشت؟ حق مولا رو احتمام بهش ورزید یا نورزید؟ با این که احتمال میداد که الان مولا قصد نمیخواد تمام میخواد انجام نداد. بابا اگه میگم همین جا دارم میگم، همین جا دارم میگم که مولا از خواسته در واقع، ولی این خبر نداره و احتمال میده مولا چی میخواد؟ تمام میخواد، نرفته فحص کنه هیچ، میال مولا بس رو میخونیم بقیش حال نداره جمع بکنیم بین این دو. این داره احترام مولا رو نگه میداره، این حق مولا رو داره ادا میکنه. بله نسبت به صلات قصر بعدن که معلوم شد صلات قصرش درسته، حتی ثوابش هم ممکنه بهش بدن، اما در کنار اون مولا میتونه معاقبش کنه، مؤاخذش کنه، بگه تو با اینکه احتمال میدادی من نماز تمام میخوام فحصم نکرده بودی که قبه قابلا بیان داشته باشی، هیچ مؤمن عقلی و شرعی نداشتی، چجوری جرأت کردی نماز تمامو نخوندی؟
پس هر کس کار حرام انجام بده به نظر شما باید دو تا عقاب بشه، یکی به خاطر فعلش، یکی به خاطر تجریش. این درست الان؟
نه حالا اینا دیگه تو بحث تجری انجام شده، نه تو بحث تجری، بله تو بحث تجری اینا انجام شده که این چجوری میشه تعدد عقاب اینجا میاد یا نمیاد. خب اونا انشاءالله در بحث تجری که اردم بحث تجری رو کرد، ولی اینا مربوط به بحث تجری. حالا حرف ما اینه اینه، پس اگر در اون مقام، در اون مقام کسی بگوید که وجوب موافقت احراز الموافقت القطعیه این لازم است، پس فرمایش آقای ناینی که میفرماد اگر یه جا مخالفت قطعیه نشد موافقت قطعیه لازم نیست، عقل اینجا موافقت قطعیه لازم نیست، این تمام نیست. اما اینکه صاحب کتاب آراء نافل الاصول قدس سر رو نصر المحقق النائنی، این در جاییشون مثال زدن، فرمایش ایشون در جاییست که اصل دارن جاری میکنن، میگن چون مخالفت قطعی مانع از جریان اصل است، این تنها چیزیست که مانع از جریان اصل، و چون این وجود نداره پس اصل جاری میشه، پس اب مستندن به اصل میاد چیکار میکنه؟ مستندن به اصل میاد انجام میده اطراف را. بله اینو که قبول داریم، یعنی اگر عبد بیاد چکار بکنه؟ اگر عبد بیاد مستند به اصل و ترخیص خود مولا، مولا میگه آقا اینجا من اجازه میدم اطراف رو انجام بدیم، از اطراف مخالفت قطعی که نمیتونی بکن، منم اجازه دادم. ما اصلا گفتیم حرمت معصیت معلقه، اینکه عقل میگه قوی هست معصیت مولا، این معلق است به اینکه خود مولا نگه، اب نداره، حالا میتونه بگه یا نمیتونه بگه حرف آخریست، اما عقل انسان درک میکنه که اگه خودش گفت دیگه بی احترامیه به اون نیست، چون کل الملاک ظلم به مولاست، بی احترامی به مولاست، حد که مولاست، اگه خودش داره میگه نه من اجازه دادم من راضیم، دیگه حد که اون نیست، بی احترامیه به اون نیست. بنابراین اون چه که محقق خویی اشکال میکند غیر از اون دفاعی است که محقق صاحب کتاب آراء نافل اصول میفرماید، اونچه که محقق خوی میفرماید این ملازمه بین این دوتا این وجود نداره که شما اگر بگید مخالفت قطعی حرام نیست عقلا، حرمت هم که اینجا میگیم حرمت عقلی و وجوب عقلیه دیگه، شرعی که اینا نیست، اینجور نیست که اگر مخالفت قطعی حرام نبود ولو در اصل اینکه امکان نداره مخالفت قطعی بگید وجوب موافقت قطعی در اونجا نیست، نه این امرون آخرون و ممکنه بگیم به خاطر این وجوب مقطعی هست، عقد ملزم میکنه انسان رو به این که درست مخالفت نمیتونه بکنه، ولی یه حق دیگری وجود داره. اون حق دیگر این است که باید احراز کنیم موافقت قطعی، پس ملازمه این طرف نیست. نصرتی که ایشون میفرماید این است که میفرماید وقتی مخالفت قطعی نبود، پس مانعی از جریان اصول عملیه وجود نداره. بنابراین در این موارد اصول عملیه مرخص جاری میشود، ما از طرف مولا ترخیص داریم و میتونیم انجام بدیم.
حرف حرفا قبلیه که میفهمد احراز امتصال نیازه، اولا اشتی مبنای احراز امتصال بیان پارسا فهمید بیان آقای محقق اصفهانیه، چند بیان بود برای این مبنیدن، بیان آقای اصفهانی این بود کارو تموم میکرد، اون مطلب پروندهش بستی، اومدید بیانات آقای نائینی رو مطرح کردید، بیانات آقای نائینی اصلا وقت رو اصفهانی نده، اون مبنی رو اگه قبول کنیم کار تمامه. که احراز امتصال نیازه، خود احراز امتصال به شما و قطعیه 100% میرسونه. این که بیان آقای اصفهانی بود که فرمودید
بیان آقای اصفهانی اشکالی نداره، ولی بپذیریم
این هم که بپذیریم واقعا عقل یفت کنیم. هر فرمایش صاحب آرزو به نصور درسته دیگه، شما در مانندگی میخوای یه جای اصل بکنید تا بفهمید چه چیز رو باید امتصال بکنید یا نه. بعد حالا که میخوای اجرای اصل بکنید، اجرای اصل مانعی ازش داشتید غیر از علم به مخالفت قطعی؟ نه. خب علم مخالفت قطعی که حاصل نمیشه، پس اجرای اصل کن. پس آقای نائینی این حرفی که میزنید در مقام وجهی نداره.
وجه داره.
شما اخذ به تمسکی که به آن در شبه مصداقیه دلیل.
وجهش همین همین داریم میگیم. الان به همین وجه تمسک فرموده، میگه در اطراف شبهات غیر محصوره اشکال نداره، نمیگه چون اصول جاری میشه، میگه چون مخالفت قطعی که لازم نبود. این خودش دلیله برای این که اشکال نداره اطراف شبهات غیر محصوره رو مرتکب بشی، نه چون اصول جاریه، میگه چون مخالفت قطعی لازم نیست. خودش دلیله. حالا فرض کن، فرض کن اصلا شارع براءت شرعیه نداره. صبر کنید، خوب دقت بکنید، نه مخلوط نشه. فرض کنید مخالف اصلا اصول شرعیه نداریم، براءت شرعیه اصلا نداریم. کی صاحب
آقای نائینی میگه چون اون
چه
که مانع از اجرای
اصلی
که اجرای
اصل معمل، شاگرد ما که شاگرد آقای نائینی نیستیم متاسفانه، شاگردش که آقای خویی باشه داره از آقای خویی نقل میکنه، میگه ایشون فرموده است اگر مخالفت قطعیه نشد موافقت قطعیه لازم نیست. فلذا فرع علی ذلک این که ما در باب شبهات غیر محصوره به همین دلیل میتونیم تمسک کنیم و بگیم آقا اشکال نداره ارتکاب اطراف شبهات غیر محصوره، ولو این که شما بگی اصلا اصول شرعیه نداریم. اگر بگی اصول شرعیه هم نداریم، بله، اگه یه دونه چیزو شک کردی در اینجا نمیتونی انجام بدی چون مخالفت قطعیش حرام، اما وقتی غیر محظور شد چون مخالفت قطعیش ممکن نیست، اینجا دیگه موافقت قطعی لازم نیست. بابا این حرف ببینید، میخوام بگم که اون چه که میخوام این دوتا حرف رو نباید مخلوط کرد نسبت هم دیگه. اون اینه که آیا بین این دوتا ملازمه هست یا نیست، آیا بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه ملازم است که هر جا اینه اونم باید باشه و هر جا اونه اینه، یا نمیشه تفکیک قائل شد؟ حرف که زده میشه این است که اینا ملازمه نداره، اینا ملازمه، این دوتا حق جدایی از هم. پس بنابراین حق در مقام اینه که چی بگیم؟ بگیم هر جا مخالفت قطعیه نیست، در اینجا هر جا مخالفت قطعیه نیست، تارتن اصلی از اصول جاری می شود، اصل مرخصی وجود دارن، اگر اصل مرخصی وجود داشت، اینجا استنادن به اصل مرخص بله میتونید انجام، اما اگر اصل مرخصی وجود نداشت، ارتکاب موافقت قطعی واجبه، در اون موارد موافقت قطعی لازمه واجبه، و این ملازمه قبول نیست که چون حرمت مخالفت قطعی اینجا وجود نداره، عقل نمیگه موافقت قطعی بکن. فلذا در اطراف شبهات غیر محصوره اگر ما دلیل دیگری پیدا نکردیم، چون در شبهات غیر محصوره انشاءالله بحثش در بعض تنبیهات آتی خواهد آمد، یه وقت ما در شبهات غیر محصوره میایم میگیم که راه‌های دیگری رو میریم میگیم تکلیف در اونجا ضعف پیدا میکنه، چون غیر محصوره تکلیف ضعف پیدا میکنه، چون بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج میشه و از این جهت تکلیف مشکل پیدا میکنی، اونا راه‌های دیگری است. اگه اینا رو نگفتیم و گفتیم نه، هیچ فرق بین این نمیکنه که بین دو کاسه بدونیم یکیش نجسه یا بین 100,000 کاسه، تکلیف همونجوری که اونجا هست اینجا هم هست، هیچ فرقی از این جهت نمیکنه. فقط فرقش اینه که ما قدرت اینجا بر مخالفت قطعی نداریم، اونجا قدرت بر مخالفت قطعی داریم. اینجا گفت میگوییم که اگر اصلی جاری نشد از حضور شرعیه و اون حرفا نباشه، عقل میگه از این 100,000 تا چشم بپوش، موافقت قطعیه کن، از این 100,000 تا چشم بپوش و برو سراغ ظرف دیگری استعمال بکن که اطراف این شبهه نباشه. بنابراین تفصیل اینجوری میگیم که این که بگید ملازمه بین این دوتا هست، ملازمه هست و عقل جایی میگوید که مخالفت قطعیه باید بکنی، که مخالفت قطعیه امکان داشته باشه، اگه اینجور میخواد اینو قبول ندارد، و فرمایش آراء فی الاصول که مطلقا در اینجا فرموده، خب مانع که برطرف شد، این در حقیقت خلط بین یه مورد و مدعای کلیه. مدعای کلی این است که بین این دوتا ملازمه هست یا ملازمه نیست، میگیم ملازمه نیست، اینا دوتا حق جدایی از همه. بله وقتی که اون مخالفت قطعی حرمت مخالفت قطعی نبود، طبق موازین اگر جای اصلی جاری میشه مرخص شرعی دارید که و استنادن به اون مرخص شرعی میشه مرتکب شد، اگرم نبود عقل اینجا میگه نه موافقت قطعی باید بکنی، ولو مخالفت قطعی حرام نباشه، ولو مخالفت قطعی حرام نباشه، عقل میگه موافقت قطعی رو اینجا باید انجام بده. خب حاضر ما یتعلق به تنبیه ثانی که انشاءالله فردا وارد تنبیه ثالث میشه.